بنای کشور ما برای نافرمانی مدنی و مقاومت‌های روزمره‌شون هزینه بسیار میدن و این نیستش که ما فقط در واقع فکر کنیم که بله بالا بردن مقاومت، بالا رفتن مقاومت و نافرمانی مدنی موجب میشه که حکومت به استیصال بیشتری برسه. در این پروسه ما چقدر جان عزیز از دست دادیم، چقدر چشم زیبا نابینا شده، چقدر آدم‌های با استعداد شغل از دست دادن، از دانشگاه اخراج شدن، مجبور به ترک کشور شدن. یعنی این همینجوری به همین راحتی نیست. اما خوشحالیم که علارغم تمام این مشکلات زنان ایران همچنان به مقاومت و نافرمانی مدنی و برای حق خودشون ادامه میدن و درجه استیصال حکومت روز به روز بیشتر میشه.
مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اولا دفاع ضمنی کرده از لایحه جدید حجاب که توسط قوه قضاییه تدوین شده و به نظر دولت هم رسیده و گفته که به دلیل ناتوانی در برخورد با جمعیت گسترده خانم هایی که از حجاب اجباری سر باز میزنن، مقام های جمهوری اسلامی در حال بردن جرم کشف حجاب به گفته ایشون به سمت تخلف انگاری هستند تا به زعم خودشون امکان برخورد چند لایه و هوشمند رو با زنان داشته باشن. این نکته که دارن با این شیوه در واقع برخورد میکنن رو شما فکر میکنید آیا میتونه موفقیت آمیز باشه؟
موفقیت آمیز برای کی؟
برای جمهوری اسلامی که در واقع به اون خواسته خودش برسه و خانم ها رو بتونه راضی بکنه که حجاب رو به هر حال رعایت کنن، چون که تخلف قانونی محسوب میشه به این شکل.
ببینید جمهوری اسلامی یک حکومت دلال واسطه‌گر اهل تجارت و اهل کاسبیه. نه دلش واسه خاکش میسوزه، نه دلش واسه ساکنان خاکش میسوزه. بنابراین حتی مسئله حجاب رو که براش پرچمش بوده مجبور شده که حالا تبدیلش کنه به قول خودش که تخلف، که هر دوی اینها در قاموس حقوق بشر جهانی در واقع یه جور نقضه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مگه شما میدونید حق کسی رو در زمره تخلف جا بدید، حق کسی رو در زمره جرم جا بدید؟ معلومه که این هر دوش، چه تخلف چه جرم، این نقض حقوق بشره. اما کاری که این وسط جمهوری اسلامی بازی که داره میکنه، میگه حداقل از راهش پول در بیارم. یعنی همون کاری که سر چاهای نفتی کرد، همون کاری که سر خاک ایران کرد، سر آب ایران کرد، حالا داره با زنان، با جان زنان میکنه. این حکومت حکومت کاسبه و این فقط مسئلهش اینه که پول بگیره. اما با این روش هم موفق نمیشه، برای اینکه این جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری سالها بوده، حالا مبلغش بیشتر شده. آقا کسی که از ریختن خون خودش حراسی نداره، واسه پرداخت 4500 و 1 میلیون فکر میکنین از حق خودش چشم‌پوشی میکنه؟ حتما نمیکنه. اینجا هم نوع نافرمانی مدنی شکل میگیره. یعنی در مقابل هر تضییعی، در مقابل هر تهاجمی به حق، یک برخورد به وجود میاد، نافرمانی مدنی جدید. هر کاری که حکومت جمهوری اسلامی بکنه به گستردگی و به تنوع نافرمانی مدنی زنان ایران اضافه میکنه، جز این حاصلی براش نداره.
البته حتی به همین لایحه هم که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، خیلی از قشریون جامعه ایران، خیلی از افراطی هایی که اسم خودشون رو حزب اللهی میگذارن، هم به این حتی اومدن اعتراض کردن و میگن حتی این کافی نیست، چون معتقدن کسی که پول داره میتونه بیاد و 2 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان جریمه رو پرداخت بکنه و عملا بی‌حجابی در جامعه به گفته اونها دیده میشه. بنابراین فکر می‌کنید با این قشر چه کار میشه کرد؟ با این قشری که حتی به همین هم راضی نیست؟
ببینید اینها اختلافایی که میان اینها به وجود اومده، از خیلی وقت هم هست که به وجود اومده این بحثا، و در واقع دود این اختلافات هم به چشم خودشون میره به دلیل اینکه اون هسته اصلی حکومت رو ضعیف میکنه، هم به چشم جامعه میره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون افرادی که احیانا با پرداخت میزان این جریمه، یعنی قبول کنن که این رو پرداخت کنن یا در توان مالیشون باشه که این رو پرداخت کنن، اینها ظاهرا به لحاظ قانونی محافظت میشن. برای اینکه یک جریان پنهان، یک دولت پنهان، یک سیاست پنهان از سوی این قشر مخالف وجود داره که اون حاصلش چی میشه؟ نیروهای خودسر، اسید پاشی، فندق گرفتن زیر موهای بچه ها، کتک زدن. یعنی این در واقع یک جور هرج و مرج، خشونت بیشتر و بیقانونی بیشتر رو به وجود میاره.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما نمایندگان حدود 60 کشور شنبه 6 خرداد ماه در مقر یونسکو در پاریس در مورد شیوه های حل بحران جهانی پلاستیک گفتگو کردند. این نشست مقدمه‌ای بود بر اجلاسی که از دوشنبه تا جمعه همین هفته با حضور نمایندگان 175 کشور در پاریس برپا می شود تا در آن جهتگیری های اصلی و شاید حتی نخستین پیشنویس متن یک توافق اصولی برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی در جهان به دست بیاید. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
وزیران یا نمایندگان در حدود 60 کشور شنبه 6 خرداد ماه در مقر یونسکو در پاریس در مورد شیوه های حل بحران جهانی پلاستیک گفتگو کردند. این نشست مقدمه‌ای بود بر اجلاسی که از دوشنبه تا جمعه همین هفته با حضور نمایندگان 175 کشور در پاریس برپا می شود تا در آن جهتگیری های اصلی و شاید حتی نخستین پیشنویس متن یک توافق اصولی برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی در جهان به دست بیاید. در پایان روز شنبه گفته شد که در نشستان روز در مورد تولید پلاستیک، ترکیبات پلاستیکی، مبارزه با میکروپلاستیک ها، همچنین مسئله جمع‌آوری و بازیافت بهتر آنها و به ویژه به موضوع پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه که گاهی در مرحله جمع‌آوری پلاستیک با مشکلاتی افزون مواجه می‌شوند گفتگو شده است. پیشتر در سال 2022 در نایروبی پایتخت کنیا این 175 کشور به توافقی اصولی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیکی دست یافتند و امیدوار شدند که با پشتیبانی برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست تا پایان سال 2024 به یک معاهده قانونی در این راستا دست پیدا کنند که اجرایش الزام آور بشود. پس از بحث‌های فنی که در پایان سال 2022 در اوروگوئه انجام شد، اکنون پاریس میزبان دومین دور از مذاکرات است.
این کادر که باید اینترنشنال باشد، چون پلاستیک franchit les frontières. Il le franchit physiquement. 80% du plastique dans son cycle de vie va franchir une frontière. Mais il le franchit aussi parce que
کریستوف بشو، وزیر محیط زیست فرانسه، قبل از آغاز مناظره ها هشدار داد که باید مراقب بود تا مسئله بازیافت جایگزین بحث در مورد کاهش تولید پلاستیک نشود. این موضوع یکی از نقاط کلیدی در مذاکرات است، زیرا تولید سالانه پلاستیک در 20 سال اخیر بیش از دو برابر شده و به حدود 460 میلیون تن در سال رسیده است. به گفته کارشناسان، اگر کاری در این راستا انجام نشود، این مقدار از تولید ممکن است که تا سال 2060 سه برابر بشود. باید این را هم در نظر داشت که 2/3 از این رقم تولید جهانی عمری کوتاه دارد و پس از یک یا چند بار استفاده به زباله تبدیل می شود. بر پایه آمار، 22% از این رقم کل به شکل زباله در طبیعت و سایر اماکن رها و یا در هوای آزاد سوزانده می شود. آمار می گوید که فقط 8% از پلاستیک تولید شده در جهان بازیافت می شود. به همین دلیل است که این مقام فرانسوی می گوید اگر نرخ بازیافت را افزایش بدهیم اما در این حال تولید هم افزون بشود، برای حل مشکل یک گام به عقب برداشته ایم. پس باید در ابتدا تولید را کاهش بدهیم و در این حال سهم بازیافت افزایش بیابد. این دیدگاه توسط یک ائتلاف بلند پرواز که به رهبری رواندا و نروژ عمل می کند و مشتمل بر 56 کشور از جمله اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و شیلی است پشتیبانی می شود. از روز جمعه ژاپن، گابون و جمهوری موریس نیز به این بلوک ائتلافی پیوستند. اما سایر کشورها، تولید کنندگان یا پردازشگرهای پلاستیک از جمله ایالات متحده، چین و برخی کشورهای آسیایی قصد دارند صنایعشان را حفظ کنند. خوزه دبلیو فرناندز، معاون وزارت رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست دولت جو بایدن که سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان آمریکایی را در پاریس بر عهده دارد، گفت همه کشورها باید در مورد این هدف که میزان آلودگی تا سال 2040 به صفر برسد شفاف باشند. اکنون پلاستیک‌های برگرفته از صنایع پتروشیمی همه جا وجود دارد، از جمله در بسته‌بندی، الیاف لباس، تجهیزات ساختمانی و ابزار پزشکی. این گونه زباله‌های کوچک و بزرگ در کف اقیانوس‌ها، یخ‌های قطبی، شکم پرندگان و حتی در بالای کوه‌ها یافت می‌شود. وجود میکروپلاستیک‌ها نیز در خون، شیر مادر و یا جفت درون رحم تایید شده است. پلاستیک همچنین در موزل گرمایش جهانی نیز سهم دارد. در سال 2019 1,800,000,000 تن از گازهای گلخانه‌ای بر اثر پلاستیک تولید شد که 3.4% از رقم کل را تشکیل می‌دهد. ممکن است تا سال 2060 به 3 برابر مقدار کنونی برسد. اینها نشان می‌دهد که نشست‌های کنونی ضد آلودگی پلاستیکی در پاریس چقدر پر اهمیت است.
گزارشی بوده از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.